توی سند این مخاطب ها رو ما با چند تا برنامه هدف قرار دادیم و این برنامه ها کمک میکنن که توسعه فناوری محصول در کشور شکل بگیره. در گام بعدی برنامه های از جنس توسعه بازار و تجارت سازی داریم که اینها منجر به رشد بازار و ایجاد بازارهای داخلی و صادراتی میشه. خب اگه بخوایم مصداقی و دقیق به برنامه اشاره کنم، ما از جنس برنامه های توسعه فناوری محصول چند تا برنامه خیلی جالب و خوبی داریم که این برنامه ها باز به شکل بومی در کشور ما توسعه پیدا کرده. واقعیتش اینه که نمیشه یک برنامه رو از کشورهای حالا پیشرو برداشت همون رو به شکل بومی در کشور انجام داد. مثال برنامه در آمریکا موفق بوده، در انگلستان با حتی شاید میگفت ساختار مشابه اون کشور این برنامه موفق نبوده. پس امکان نداره ما اون برنامه در کشور بیاریم عیناً اجرا کنیم باز موفق باشه. پس این برنامه‌ای که عرض می‌خوام براتون برنامه از جنس برنامه‌های بومیه. یکی از برنامه‌های خوبی که در این مجموعه در واقع مجموعه نان کشور شکل گرفته برنامه تحقیق و توسعه درون‌زاست. یعنی چی؟ یعنی شرکت‌هایی که به هر حال یک بلوغی دارن، در این شرکت‌ها یک فضای آرندی تحقیق و توسعه وجود داره، به پیشنهاد خود شرکت‌ها به فضای بازار اشراف دارن یا به پیشنهاد در واقع ستاد بر اساس مطالعاتی که انجام شده پیشنهاد یک محصول در واقع برای توسعه مطرح میشه، به عنوان مثال یک داروی ضد سرطان یا یک فناوری به عنوان مثال نانو حباب که به عنوان کیس استادی اینا رو میتونم دقیق‌تر عرض کنم. تو بحث برنامه تحقیق و توسعه درونزا از تحقیق و توسعه به شکل در واقع حالا مالی حمایت میشه و عملا اگه مثلا به عنوان مثال یک تحقیق و توسعه برای یک دارویی مثلا 10 میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌ای در واقع از جنس تحقیق و توسعه داشته باشه، ستاد نانو بخشی از اینو در واقع تقبل میکنه و این مسیر حالا توسعه فناوری محصول رو تحصیل میکنه. این هدف ما هم در واقع همین هست. نکته بعدی چیه؟ یک برنامه دیگه‌ای داریم از جنس برنامه به هم رسانی، برنامه تبادل فناوری. یعنی چی؟ برنامه به این شکله که یک مجموعه فناور یک فناوری رو توسعه داده یا با کمک ما یا بدون کمک ما، یک نیاز صنعتی هم در واقع در کشور وجود داره، احصا شده این نیازهای صنعتی، هم به هم رسانی بین فناور و متقاضی اون نیاز صنعتی باز در این برنامه انجام میشه.
یعنی میتونه توی این مرحله هم بیاد عملا درخواست خودش رو ارائه بده و شما بهش کمک بکنید.
احسن. یک برنامه دیگه هم باز در ذیل همین برنامه داریم به نام چالش فناوریه. یک شرکت فناور، یک شرکت صنعتی بزرگ در حوزه لاستیک، در حوزه خودرو میگه من برای فلان قطعه خودم مسئله دارم، یا قطعه وارداتیه که الان به شاید تحریمی نمیتونم وارد کنم یا گران برای من در واقع تمام میشه، یا این مسئله رو نمیتونم حل کنم. به عنوان مثال مثلا در حوزه لاستیک خودرو من سایشم خوب نیست، در حوزه لنت خودرو مثلا من مشکل دارم، مثلا ممنوعیت آزبست در کشور اومده، من میخوام لنت بدون آزبست داشته باشم. یک فراخوانی توسط ستاد و با کمک خود در واقع شرکت متقاضی ایجاد میشه. اینجا هم فناورهایی که اگه در کشور وجود داشته باشن شناسایی میشن، اعتبار سنجی میشه، ارزیابی میشه، حتی برای رسیدن به اون محصول با اون عملکرد خدماتی داده میشه تا بتونه بر اساس اون خدمات اون محصول به مرحله در واقع نهایی برسه.
متشکرم. یه سوال یادم اومد، اونم اینه که ما تو بعضی از نکته که شما اشاره کردین این الان مشابهش رو زیاد داریم. توی بسیاری از تو بعضی از کارخونه های ما، حالا ممکنه تو تولید برق باشن، توی سطح ها باشن یا هر چیزی، یه دفعه میبینیم یک قطعه ای نمیشه الان تامین بشه، حالا نمیدن بمون، نمیتون بیارین دیگه، بالاخره اینجوریه. این هم اگر نیازش باشه میتونن اعلام بکنن و از طریق شما به نتیجه برسن.
احسن. اگر فناوری نانو، حالا خوشبختانه این برنامه ملی شده، یعنی حتی با فناوری غیره هم باشن در واقع قابل حل باشه این مسئله، بتونه در بهبود اون محصول، در ایجاد اون محصول کمک کنه، ما در خدمت همه شما.
حالا اصلا من برعکسش سوال میکنم، ما داریم چیزی رو که فناوری نانو نتونه بهش کمک بکنه؟ محصولی بخواد ساخته بشه و نان نتونه بهش کمک بکنه.
نقش نان انقدر در واقع گسترده شده در تمامی بخش‌های صنعتی، در تمامی محصولات هست و شاید این سوالو باید بگیم که انشالله که بتونه در همه حوزه‌ها و همه محصولات در واقع این نقش رو داشته باشه.
درسته.
خب این در بخش
ببخشید تو این زمینه باید یه بحث میزان هزینه و سود رو چیز کرد دیگه، لحاظ کرد.
بله،
شما یک
بله.
مشکلی رو با فناوری نانو حل میکنی ولی ممکنه هزینهش بالاتر باشه، بالاخره کیفیت بالاتره و تجهیزات به های تک تری نیاز داره ولی قیمت تمام شده خیلی پایین نیاد، بس به صرفه نیست که شاید مثلا تو این حوزه وارد بشه.
این میتونه
آره،
باشه
محصولات استراتژیک تر، وارد محصولات راه بردی تر وارد اون،
ولی یه جایی که دیگه نیاز به تأمین به یک کالایی هست و اینجور شرایط فعلی ما هم درش وجود خواهد داشت و اتفاق میفته دیگه، فکر میکنم اونجا اصلا مسئله هزینه نیست، مسئله حملا اونی که اون اتفاق بیفته و پیش بره. آقای دکتر عظیمی راد که سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای عظیمی راد سلام، وقتتون بخیر، به گفتگو اقتصادی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیز برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عظیمی، ما حالا همطور که احتمالاً اطلاع دارید در رابطه با نقش فناوری نانو در توسعه اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم، بحث تولید تا تجاری سازی. فناوری‌های جدید که حالا فناوری‌های نو و خود موضوع نانو موضوعاتی هستن که به هر حال فکر میکنم ما تو حوزه آموزشی شاید مباحثمون توی بحث آموزش و پرورش، نمیدونم توی دانشگاه هامون و عملا تو حوزه های آموزش عالیمون شاید جایگاه ویژه‌ای رو باید داشته باشن، برای اینکه ما بتونیم از طریق اونها هم دستیابی علمی داشته باشیم، هم بحث اقتصادی هم در واقع پیوستش خواهد داشت و پیش بریم. من خواهش میکنم حضرت عالی از زاویه به هر حال نقش محوری مجلس شورای اسلامی از این زاویه بفرمایید که چه کارهایی رو تو این حوزه در واقع مجلس تونسته پیش ببره و اصولا اصلا توصیه و پیشنهادش برای شاید دولتی ها چیز که از چه زاویه‌ای اصلا وارد بشن تو این حوزه ها که بتونیم نتیجه بهتری بگیریم. البته که مطمئنن شما در کمیسیون آموزش موارد متفاوتی رو حتما داشتید، تجربه کردید و نمونه هایی رو هم دارید احتمالا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداعا در خصوص موضوع به حال اصلی برنامه که تمرکز کرده بر روی فناوری مهمی مثل نانو یک در واقع توضیح مختصری رو عرض بکنم که بخوام نتیجه گیری بکنم و یکم عمومی ترم در مورد سایر فناوری ها و نقش کمیسیون آموزش مجلس و حتی دولت به حال در این فناوری ها و ارتقایشون و توسعه که به حال میتونه پیشرفت قطعا بیشتر کشور رو به همراه داشته باشه یک چند دقیقه در واقع صحبت.
درسته. من فقط اینو اشاره بکنم که ما آقای دکتر شجری و آقای دکتر امیری مدیر برنامه و مدیر پایش بازار در واقع ستاد فناوری نانو رو هم به صورت حضوری در برنامه داریم که خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بله، خدمت هر دو عزیز من سلام عرض می‌کنم مجددا. ببینید ما چند تا نکته مهم داریم، یعنی مسیر تحقق هم تشکیل ستاد توسعه فناوری نانو در کشور که در واقع یک کار بسیار ضروری و ارزشمند بود و مسیری که تا الان طی کرده و کشور رو در این زمینه واقعا در واقع به جایگاه‌های خوبی به حمدالله رسونده، به نظر من خودش میتونه یه در واقع الگو باشه. خب ببینید ما در سال 2000 رتبه 58 دنیا رو داشتیم در زمینه فناوری نانو، در منطقه ششم بودیم بر اساس تولیدات علمی که دانشمندان کشور در واقع انجام میدادن. در سال 2024 این رسید به اول منطقه و چهارم دنیا. خب دوستان در واقع یک برنامه ریزی دارن در ستاد توسعه فناوری تا جایی که ما مطلع هستیم که بناست در سال 2025 که شروع شده یا به تعبیر بهتر ما شمسی 1404 ما بتونیم در حوزه توسعه فناوری نانو به رتبه سوم دنیا در واقع دست پیدا بکنیم. خب شما میدونید در این چند سال که تقریبا دیگه بیش از دو دهه رو در واقع ما داریم میگذرونیم، موضوع فناوری نانو چه در حوزه در واقع نانو موادها، چه نانو داروها، چه نانو شیمی و نانو فیزیک و خیلی از موضوعات متنوع واقعا کیفیت و کارایی بسیار بالایی داشته. تو صنعت ساخت و ساز خب بسیار کاربرد داشته، تو صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تو صنعت خودرو و بحث‌های اپتو الکترونیک، خیلی در واقع کاربردهای متعددی موضوع در واقع توسعه فناوری نانو داشته. ما محصولات شاید نزدیک به 310 شرکتمون یا شاید بیشتر در واقع یه تعداد از این شرکت‌ها، ما تونستیم محصولات اینها رو صادرات انجام بدیم به بیش از 40 کشور دنیا که من تا جایی که اطلاع دارم دوستان در ستاد توسعه فناوری بناست در سال 1404 صادرات محصولات کشور رو در حوزه توسعه فناوری نانو به بیش از 1 میلیارد دلار برسونن. اگر این موضوع درست باشه، یعنی به هر حال پیشرفت کشور، اشتغال زایی، درآمد زایی، تولید و اصطلاحاً پیشرفت کشور یکیش در واقع داره در حوزه فناوری نانو رقم میخوره که بسیار در واقع حائز اهمیته. ما مشابه این خب فناوری های کاملا متعدد و متنوع دیگر هم داریم. تو حوزه سلول های بنیادین واقعا ما رشد خوبی کردیم، تو حوزه در واقع هوش مصنوعی که الان مدت به حال هست مدتی است که رهبر از انقلاب هم تاکید جدی فرمودن و خب سازمان ملی هوش مصنوعی هم تشکیل شد و به حال همین حرکت به نظر من شاید 2 دهه قبل در حوزه نانو الان تو زمینه هوش مصنوعی داره شتاب بیشتری میگیره. اینا همه قطعا در واقع خب کمک میکنه به پیشرفت کشور، به هر حال اقتصاد کشور و همه آنچه که ما دوست داریم برای توسعه به هر حال در یک کشوری اتفاق بیفته. تا جایی که من بررسی کردم، خب ستاد توسعه فناوری نانو یک حرکت برنامه ریزی شده خیلی خوب رو در این مدت در واقع انجام داد که من فکر میکنم باید همین مسیر برای توسعه فناوری های دیگمون هم به ویژه اونهایی که به هر حال میخوایم جدید به سمتشون حرکت بکنیم اتفاق بیفته. یکیش در حوزه ترویج و توسعه آموزش های عمومی بود. یعنی ما به هر حال باید الفبای این فناوری ها رو ابتدا در مراکز دانشگاهیمون، مراکز فناوری و نوآوریمون و مجموعه های به هر حال علمیمون ترویج بکنیم. خب این نکته مهمی است. اینجا به هر حال نقش کمیسیون آموزش به لحاظ تدوین قوانینی که میتونه کمک بکنه به هر حال مدیران ما در دولت بسیار حائز اهمیته. ما در حوزه بحث دومی که این دوستان انجام دادن بحث پرورش نیروی انسانی بود، یعنی هم ارتقای کیفیت علمی رو داشتن بعد از ترویج عمومی، هم به حال به سمت پرورش نیروی انسانی متخصص حرکت کردن که خب در واقع اینجا نقش اون مراکز نخبگانی اصلی ما که به ویژه مراکز دانشگاهی هستن بسیار مؤثر و مهمه. بحث سومی که دوستان حرکت کردن تشکیل صنعت نانو بود، یعنی رفتن به سمت توسعه فناوری، خب کار کاملا درستی که اتفاق افتاد. و در نهایت هم بحث مدیریت بازار محصولات نانو، یعنی یک حلقه 4 مرحله‌ای که به هر حال دوستان توی این مدت، همه کسانی که حالا توی این مدت در ستاد توسعه فناوری نانو انجام دادن، به نظر من یک کار کاملا در واقع درستی بود. یک حلقه 4 گانه که از ابتدا با ترویج عمومی و آموزش عمومی شروع شد تا در نهایت در واقع محصولاتی که از این در واقع فناوری‌ها به دست اومد و حالا بحث توسعه بازار و مدیریت بازارش. خب این مسیر مسیریه که ما برای تمام فناوری‌هامون، الان هوش مصنوعی هم باید ما همین مسیر رو طی بکنیم. البته یه جاهای آموزش عمومی دیگه نیاز نداریم چون به هر حال خیلی ها رو این زمینه ورود کردن. یه جاهایی هنوز نیاز داریم نیروی انسانی متخصص باز هم پرورش بدیم. یه جاهایی نیاز داریم حتما صنعت و صنایع مربوط به هوش مصنوعی یا اونهایی که از این کاربرد استفاده میکنن رو ما داشته باشیم. و در نهایت بحث کمک به توسعه محصولاتی که ناظر بر استفاده از این تکنولوژی و فناوری است.
یه نکته آقای دکتر عظیمی، اتفاقا می‌خواستم همین، حالا شاید الان شما می‌خواستید همین نکته رو بگید، امروز مجلس جزء دستور کارش در رابطه با نانو چه موضوعی هست یا داره به چه چیزی فکر می‌کنه؟
بله، من می‌خوام یکم عمومی‌تر الان عرض بکنم. ببینید ما در سال 1402 مجلس در دوره 11 قانونی رو در واقع تصویب کرد به نام قانون جهش تولید دانش بنیان که این قانون خب به هر حال یکی از 3 قانون مترقی بود که مورد تقدیر رهبر عزیز انقلاب قرار گرفت به عنوان یکی از قانون‌های خوب و لازم و کیفی. و اخیراً ما در شورای راهبری فناوری‌ها و تولید دانش بنیان معاونت محترم علمی که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد، اتفاقاً اونجا تاکید شد که یکی از شاید بهترین قوانین در حوزه حمایت از فناوری‌های نوین در عرصه دانش بنیان که در کل دنیا وجود داره واقعا این قانون هست. خب این قانون الان در همه چتر خودش رو در حمایت از همه عرصه‌های فناوری پهن کرده، یعنی تمام عزیزانی که در حوزه فناوری نانو، چه در قالب شرکت‌های فناور و مجموعه‌های فناور، چه دانش بنیان در حقیقت کار می‌کنن، در حوزه نانو، در حوزه در واقع میکرو الکترونیک، در حوزه های گوناگون علم در واقع علم و فناوری، اینها مشمول در واقع حمایت این به اصطلاح قانون هستند. خب هم پارک های علم و فناوری اگر این شرکت ها و عزیزان متخصص ما در اونجا مستقر باشن، هم عزیزانی که در دانشگاه ها از اساتید گرامی و دانشجویان دارن در واقع کار میکنن، مجموعه بندها و موادی از این قانون که اومده در واقع حمایت مالیاتی رو به سمت این عزیزان برده که خب واقعا جدی هست و ما در قالب جلسات نظارتی واقعا داریم این موضوع رو بیش از 3 ماه الان دنبال میکنیم که کاملا در واقع سازمان های ما و وزارتخانه ها همراه باشن در اجرای این قانون و حمایتی که باید از عزیزان فناور و دانش بنیان بکنن. این یک نمونه است در واقع. خب ما برای مثال عرض میکنم هوش مصنوعی طرحی رو اخیرا در مجلس ارائه کردیم، تشکیل در واقع حمایت از سازمان ملی هوش مصنوعی و طرح در واقع اصطلاحا ملی هوش مصنوعی، که این طرح در چارچوب در واقع به نوعی حمایت از خود مسئله فناوری هوش مصنوعی و حالا اون ضوابط و چارچوب هایی که میتونه به دولت کمک بکنه هدفمندتر و با قدرت بهتری حرکت بکنه به لحاظ قانونی دستش بازتر باشه، این در واقع تر الان اعلام وصول شده و به زودی در واقع در کمیسیون مربوطه بررسی میشه و به صحن میاد. ببینید هم در حوزه وضع قوانین مشابه قانون جهش تولید دانش بنیان یا قانونی مشابه در واقع موضوع هوش مصنوعی و هم در زمینه‌های گوناگونی که میتونه حالا اصلا خود مسئله آموزش یا در واقع بحث در واقع تحقیق و توسعه رو شامل بشه. ما خود من اخیراً طرحی رو با کمک عزیزان وزارت علوم و مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب طرح تحول ارتباط صنعت با و در واقع دانشگاه آماده کردیم. این در واقع معاونت قوانین هست. این نمونه طرح‌ها که حالا در نهایت منجر میشه به مسئله قانون‌گذاری میتونه کمک بکنه که به هر حال تو حوزه توسعه فناوری‌ها انشالله در واقع کمک کننده و پیشرو باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر عظیمی. اجازه به من بفرمایید آقای دکتر امیری، نکته‌ای داشتید شما در رابطه با این موضوع؟ بله. بفرمایید که تا آقای دکتر هستن.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت آقای دکتر عظیمی را، خسته نباشید، به ایشون میگم. حالا بحث قانون‌گذاری و قوانین و مقررات در این حوزه شده طبقا یکی از چالش توسعه فناوری نانو و مخصوصا توسعه اقتصادی کشور همین قوانین مقررات هستن که بعضا گاهن دست و پاگیر هستن و بعضا عدم وجود این قوانین مقررات. و خب ستاد درست سیاست گذاره و میتونه در این زمینه سیاست گذاری کنه، ولی ابزار قانون گذاری که الزام داشته باشه و نهادهای دیگر ملزم به اجرای اون بکنه نداره. و اینجوری که ما به نهادهای مثل مجلس نیاز داریم و دست همکاری بهشون دراز میکنیم. و مثلا من بخوام اینجا یک
اصلا شما ارتباط دارین الان با کمیسیون آموزش یا دوستان تو این حوزه؟
بله، با مرکز پژوهش‌ها دوستان من جلسات متعددی شرکت میکنن، اطلاع دارن. ولی خب میخوام به هر حال این مسئله رو مطرح کنم که تو ذهنیت دوستان باشه، قطعا هست ولی توجه بیشتری بکنم. مثلا من یک موردی رو مثال بزنم خدمت شما از یکی از محصولات ما. ما یه محصولی داریم تو حوزه کود اوره برای محصولات کشاورزی. خب شما در جریان هستید که اوره یک محصول حیاتی برای بحث کشاورزی. آماری که من توی فضای مجازی دیدم 2 میلیون تن در سال اوره برای بحث برای بخش‌های کشاورزی ما مصرف میشه و خب دولت 50% داره برای این یارانه میده. اخیراً این شرکتی محصول کود اوره نانو آهسته رهش تولید کرده. خب میدید شما اوره بسیار حلالیتش در آب بالاست، وقتی اینو شما وارد خاک میکنید با اولین آبیاری با اولین بارندگی شسته میشه میره. اگه فصل تابستون باشه حرارت میخوره و تبدیل میشه به آمونیاک. هر دو نوعش آلودگی محیط زیست محیطی داره. آبهای ما رو نیتراته میکنه، آمونیاک وارد فضا میکنه و ضمن اینکه مصرفش هم
درست. این مورد فقط مرتبطه با
بله الان خدمت بگین که یه شرکتی هست که این کود رو تولید کرده، مصرف اوره رو به 1/3 میرسونه، مصرف اوره بله. مثلا فرض کن 2 میلیون رو میرسونه به 700 هزار تن در سال و خب قیمتش بالاتره. حالا چی میشه؟ دولت داره یارانه رو در واقع داره میده به کشاورز و وقتی کشاورز یارانه اینو میگیره قیمت تموم شدهش پایین نمیاد اون محصول نانویی رو بخره و این مشکل همچنان داره چیز ادامه پیدا میکنه. و این شرکت مثلا با اینکه با وجودی که یکی دو سال هست نتونسته هنوز تو زمینه کشاورزی این محصول
اینجا مجلس محترم باید کاری بکنن که این یارانه رو به خودمون
یارانه‌های هدفمند بشه به تولید کننده بدن. که من حالا
آقای دکتر عظیمی نکته‌ای داریم برای این موضوع؟
اثر اقتصادی این موضوع رو میتونم
مطرح کنم. آقای دکتر عظیمی نکته‌ای داریم؟
بله، من به حال استفاده کردم از سرمایه.
یه مثال بود دیگه در واقع که اینجا یعنی یه شرایطی باعث میشه که خب اون تولید کننده که اومده با فرآوردی نانو کاری رو کرده و خب مطمئنا مقبولیت بهتری هم داره، اینجا در واقع اون تامین نمیشه و عملا باز موضوع شاید اینجا ابتر بمونه.
بله، حالا انشالله ما کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که حتما با توجه به این که برای اولین بارم در کمیسیون آموزش کمیته اقتصاد دانش بنیان رو هم راه اندازی کردیم و الان جلسات متنوعی داره در حوزه همین مسئله ها که کمک بکنه به عزیزان نخبه‌ای که در حوزه های گوناگون فناوری کار میکنن، انشالله ما هماهنگ میکنیم، حالا یا مجلس خدمت عزیزان در ستاد فناوری باشیم نانو چه دوستان در واقع به هر حال تشریف بیارن مجلس، به هر حال حتما به زودی انشالله این تعامل رو بهتر برقرار میکنیم. حتما این موارد راهکار داره و میتونیم کمک بکنیم که انشالله در واقع این مسئله ها اگر مشکلاتی هم در مسیر حرکت عزیزانمون هست انشالله
ما ارتباط رو برقرار میکنیم، انشالله دوستان با شما بالاخره برقراره، ولی سریعتر برقرار بشه که اولا بتونیم موضوعات رو پیش بریم. از اینکه با ما همراهی کردید ازتون بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر عظیمی با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
قربان شما، خدا نگهدار. گفتگوی ما رو با آقای دکتر عظیمی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی شنیدید. ما امروز در گفتگوی اقتصادی داریم به فناوری نانو در توسعه اقتصاد ایران از تولید تا تجاری سازی میپردازیم.
در واقع یک سالی که از دستگاه نانو بابل استفاده می‌کنیم، دوره کش 40 روزمون رو کاهش داد به 20 روزه.
رشد بوتهامون خیلی بهتر بوده، گلدهمون خیلی بهتر شده.
ریشه‌های بهتر و همچنین بیماری‌های قارچی کمتر. مصرف قارچ‌کش هم میتونم بگم نزدیک به صفر رسید.
همین توپک در واقع از شرکت‌های خارجی گرفته شد که عملکرد مناسبی نداشت. به جرات میگم که این محصول ما توی چاهایی مورد استفاده قرار دادیم و مورد تایید بوده عمل کردش که حتی خیلی از اون شرکت ها توی کاتالوگشون هم اون شرایط رو نیاوردن.
کفپوشی که ما استفاده کردیم کفپوش رزینی یه تیکه هست. با توجه به متریالی که در این نوع کفپوش استفاده شده و از نانو استفاده شده، از عفونت بیمارستانی مقدار بسیار زیادی کاسته میشه.
با جایگزینی سیستم نانو در به اصطلاح این فرایندمون تونستیم دو تا از مواد ابتدایی که هم زمانبر بودن در پروسه زیرسازی ما، هم از لحاظ زیست محیطی آلودگی هایی رو داشتن برای طبیعت، اینها رو از چرخه فرایندمون حذف بکنیم.
قابلی تصور نیست این اثر بخشی.
بهبود کیفیت زندگی مردم با فناوری نانوی ایرانی. این شعار هدف نهایی کوشش‌های چندین هزار نفر است که در طول بیش از 20 سال اجرای برنامه توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران نقش داشتند. در طول این مدت ورود محصولات فناوری نانو به اغلب حوزه‌های صنعتی رشد قابل توجهی داشته و بازار این محصولات روند صعودی را طی کرده است. تا پایان مهر ماه سال 1402 بیش از 1600 محصول نانو به وسیله حدود 350 شرکت فعال در این حوزه تجاری شده و ستاد توسعه فناوری نانو گواهی نانو مقیاس صنعتی دریافت کردند. محصولات فناوری نانوی ساخت ایران علاوه بر عرضه در بازار داخلی، 69 میلیون دلار صادرات به بازارهای 48 کشور از 5 قاره جهان را در سال 1401 ثبت کرده است. تولید و تجاری سازی محصولات فناوری نانو علاوه بر کسب درآمد برای شرکت‌ها، اثرات اجتماعی و بعضاً سیاسی را نیز به دنبال داشته است. به عنوان مثال با دستیابی شرکت‌های دانش بنیان به دانش فنی و توان تولید تجاری بیش از 50 نوع نانو کاتالیست، عملاً تا حدود 60% از وابستگی صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی کشور به این محصول راهبردی مرتفع شده است. با گروه دیگر محصولات نانو داروهای مبتنی بر فناوری‌های نانو هستند که تولید آنها در داخل و عرضه با قیمت کمتر از 1/10 نمونه‌های خارجی ضمن کاهش خروج ارز موجب شده است که دسترسی به درمان‌های پیشرفته برای برخی گونه‌های بیماری سرطان محدود به افراد با توان مالی بالا نباشد و طیف بسیار وسیع‌تری از افراد جامعه بتوانند از برکات فناوری‌های نوین درمانی بهره‌مند شوند. ایجاد بازارهای ثانویه در بخش‌های غیر دانش بنیان نیز از دیگر اثرات فعالیت برخی شرکت‌های نانو به شمار می‌رود.
ما در جایگاهی از بازار هستیم که در حال حاضر تهدیدی نداریم. در کشور عراق ما تونستیم با کیفیتی شاید دو چندان بیشتر بازار خودمون رو گسترش بدیم و البته قیمتمون هم بالاتر از چین فروختیم با افتخار.
خب خیلی ممنون و متشکر از این که با ما همراه هستین در گفتگوی اقتصادی و گزارشی که شنیدین تو حوزه موضوع نانو و نانو ذرات و موضوعات مختلف که بحث امروز ماست. آقای دکتر امیری، موضوع اوره رو مثال زدین، من میخوام یه ذره مثالا رو بیشتر کنیم، یه ذره قیاس کنید برای ما که همون قیاسی که فرمودید بالاخره اون وقتی تولید کردم اون محصولو بهش در واقع یارانه نمیدن اما اون یکی میدن، خب این باعث میشه که اولا نتونه رقابت بکنه تو این حوزه و دو تا چهار تا جواب نمیده، اینجا خب عقب نشینی میکنه، در صورت این که باید حمایت بشه چون در واقع این فناوری و این مدل آورده هایی رو داره. حالا از این زاویه خواهش میکنم حضرت عالی، بازرگر نمونه و مثالی هست بفرمایید که بیشتر بپردازیم بهش.
بسیار خوب، بله از این موارد محصولات داریم که حالا شاید فرصت نباشه اینجا تک تک رو بخوایم صحبت بکنیم، ولی همون بحث اثرات اقتصادی که خدمت شما عرض کردم یه جنبه دیگه ای از بازار، یعنی علاوه بر این که ما شاید تو این سالها اگه عدد دلاری بازارمون رو جمع بزنیم یه سی حدود 5.5 میلیارد دلار بازار نانو بوده به خاطر حالا اینکه بحث تورم از سال 92 تا الان داریم اندازه‌گیری می‌کنیم، شاید حوزه اثرات اقتصادیش کمتر از این مقدار و بلکه بیشتر هم باشه اگه بتونیم احصا کنیم و اونها رو در واقع اندازه‌گیری کنیم. من یه محصولی رو می‌خواستم امروز خدمت شما بگم که اینا محصولاتی که یک دو سال اخیر در بازار اومده، یا آیقهای مبتنی بر آیروژل یا هواژل که در واقع یک مواد بسیار سبکی هستن که خلل و فرج بسیار زیادی داره، خلل و فرجی در حدود 20 نانومتری و این باعث میشه که هوا اونجا گیر بیافته و این عایق حرارتی بسیار خوبی بشه. حالا بحث فنیشو زیاد باز نمی‌کنم به خاطر کم بود
قیمت.
آره قیمت الان
آره تجاری اقتصادی جو
این محصول الان در کشور ما تولید داره میشه و با حدود مثلا قیمت 50 دلار متر مکعبیش داره عرضه میشه، در حالی که نمونه آمریکایی که همین خواصو داره، همین مقدار ضریب انتقال حرارت رو داره، داره با 288 دلار فروخته میشه و شرکتی که داره اینو تولید میکنه در چند سال اخیر با توجه به میزان فروشی که داشته یه چیز حدود 6 میلیون دلار اگه قرار بودی از خارج بیاد صفحه جوی ارزی ایجاد کرده که خب فروش خودش خیلی کمتر از این موارد، شاید این موارد نباشه با توجه به اینکه حالا مثلا تفاوت قیمت رو در نظر
و در داخل کشور داره خوب میفروشه
بله. تازه این در حال رشد اقتصادی، این از کشور منظورم از شرکت هایی که نیاز به حمایت دارن، نیاز به سرمایه گذاری و توسعه در واقع
حالا حوزه صادراتش رو میخوام بپرسم، اونو میذارم از آقای
صادراتش هنوز آره. بله صادراتش هنوز در بیاسه صادرات نیست چون هنوز حتی اخیراً که ما متوجه شدیم پیش خرید ازش کردن که منتظرن که تولید بکنه و فعلا بازار داخل خیلی کشش داره. یکی از اثرات اقتصادی خوب این محصول کاهش هزینه های سوخت و گاز مصرفی به خصوص در صنایع مثل فولاد و پتروشیمی.
بحث ناترازی انرژی در
بله. بحث ناترازی انرژی که ما الان باهاش خیلی درگیر هستیم. این شرکت یک نمونه‌ای را انداخته توی پتروشیمی اروند به عنوان نمونه‌ای که پارسال امسال را افتاد. 400 متر مربع تجهیز این شرکت پتروشیمی با این عایق پوشانده شد. 400 متر مربع خیلی فضای زیادی نیست. مثلا فرض کن درست حالا تجهیزات و لوله و میله، ولی فرض کن یه فضای 20 در 20 که این 400 متر 1700 متر مربع عایق برده و طبق ادعای خود شرکت الان رو هولدینگ خلیج فارس برید سرچ بکنید دقیقا اونجا نمیشه 10 میلیون متر مکعب هزینه سوخت گاز پتروشیمی اروند آورده پایین و ظرف 2 ماه فقط از همین محل پول این عایق سازی برگشته و 10 ماه برگشت کمک کرده به ناترازی انرژی. حالا شما فرض کنید که ما بتونیم سرمایه گذاری کنیم برای این شرکت، برای توان این شرکت، یه شرکتیه که دانش بنیان یه دانشجوی دکترا پشتش بوده و اومده اینو به یه جایی رسونده، الان نیاز به اسکیلاپ داره، نیاز به افزایش مقیاس داره. با سرمایه گذاری کنیم ظرف 2-3 سال آینده 80 تا پتروشیمی در کشور داریم. اگه فقط نصف این پتروشیمی�ا نصف این پتروشیمی ها 40 تاشون با 10 برابر این شرایط فعلی، مثلا الان 400 تا متر مربع تجهیزش کردیم، اینو بشه کنیم مثلا 4000 متر مربع تجهیز. 4000 متر مربع واقعا چیز زیادی نیست. من با خود مدیر عامل این شرکت صحبت می‌کردم، میگفت از 100 تا 500 هزار متر مربع جا برای باقی آیاکاری تو پتروشیمی ها و فولاد و این موارد داریم، فقط 4000 متر مربعش. عددی که اینجا به دست میاد